الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما پیرامون کارنامه عملی و انحرافات فکری و عقیدتی وهابیت بود. یکی از اساسی ترین کاری که وهابیت کار خود را با اون آغاز نمودند، قضیه تکفیر مسلمانان و اعلام جهاد علیه آنان بوده. عرض کردم محمد ابن عبدالوهاب در کتابش کشف الشبهات صفحه 58 صراحت داره و این قصدهم الملائکه والانبیا والاولیا یریدون شفاعتهم و التقرب الى الله بذلك هو الذي احل دماءهم و اموالهم. کافی است که یک انسان و یک مسلمان به انبیا و اولیا و ملائکه که منطق قرآنی است متوسل شود به قصد شفاعت، کافی است که خون او مباح و محذور الدم و اموال او جزء غنایم جنگی باشه، که با نوشتن این فتوا لشکر عظیمی توسط آقای محمد ابن سعود نیای خاندان آل سعود تشکیل شد و به شهرها و روستاهای مسلمان نشین حمله را آغاز کردند و آنان را به خاک خون کشیدند و اموال آنان به عنوان غنایم جنگی به تصرف اینها درآمد. یک پنجم را آقای محمد ابن عبدالوهاب به نام خمس برداشت و چهار پنجم دیگر در اختیار حکومت محمد ابن سعود و تلاش می کردن برای اینکه این جمعیتی که مهاجم هستند رضایتشون رو جلب کنن. بخش عمده این اموال غارت شده را در اختیار این مهاجمین قرار می دادن و یک عرب بیابانگردی که برای نان شبش محتاج بود اگر می آمد با این حضرات هماهنگی و همکاری می کرد، در مدت کوتاه جزء متمولین منطقه می شد. الان اینها یکی از ترفنده های جدیدی که همین سال جاری در مکه و مدینه دارند توسط روحانیون وهابی از پاکستان و افغانستان گسیل شده، علنا در قبرستان بقیع و مسجد نبوی اعلام میکنن بابا علمای شیعه از شما خمس میگیرند و به مصرف کفار میرسانند، ولی ماها خمس از کفار میگیریم و به مصرف مسلمان ها میرسانیم. و یک نفر نیست به اینها بگوید بابا اعلام جنگ بر ضد مسلمانان، چه شیعه و چه سنی، اموال اونها را به غارت گرفتن، خمس گرفتن، به کجا خرج کردید شما؟ یک آمار بیلانی به ما بدید که در آغاز تشکل وهابیت این همه ثروتی را که در حمله به روستاها و اطراف نجد، اطراف مکه، اموال مردم طائف که غارت کردید، اطراف مدینه که غارت کردید، کربلای معلا حرم امام حسین را که به یغما بردید و میلیون ها اموال قیمتی، این خمسش کجا مصرف کردید؟ آیا مراد شما از کفار اینا هستند؟ زهی جای شرم دارد. در این زمین آقایان خواستن مطالعه کنن که حمله اینها به شهرها و روستاها و به خاک خون کشیدن مسلمانها و اموال آنها را به غارت گرفتن تحت عنوان غنایم جنگی، رجوع کنند به کتاب تاریخ نجد صفحه 95 فصل سوم الغزوات، مفصل اونجا بحث کرده. کتاب تاریخ آل سعود جلد اول صفحه 31، تاریخچه نقد و بررسی وهابی ها صفحه 13 تا صفحه 86، مفصل این قضایا در اونجا آمده. دیگه من وقت عزیزان رو در این بخش نمیگیرم و من یک عبارتی رو یادداشت کردم از یکی از علمای بزرگ اهل سنت و خود وهابی و ضد شیعه، کتاب رسمی در رد عقاید شیعه نوشته، به نام آقای احمد زینی دهلان، مفتی مکه مکرمه هم بود. ایشون در کتاب الدرر السنیه جلد اول صفحه 46، خلاصة الکلامش صفحه 229، یک عبارت خیلی تکان دهنده ای نقل میکنه، گرچه امروز وهابی ها منکر این هستن ولی ما به انکار آقایان کار نداریم. این اعترافی است از یک عالم برجسته و بلند آوازه عربستان به نام زینی دهلان. ایشون میگوید کان محمد ابن عبد الوهاب اذا اتبعه احد و کان قد حج حجت الاسلام یقول له حج ثانیان. اگر کسی تابع دین محمد ابن عبد الوهاب میشد و اگر حج واجب انجام داده بود، محمد ابن عبد الوهاب میگفت دوباره باید از نو به مکه بروی و مراسم حج را انجام دهی. چرا؟ فإن حجتك الأولى فعلتها و انت مشرک، حج سابق تو در حال شرک صورت گرفته، فلا تقبل، مورد قبول خدای عالم نیست، ولا تسقط انکل فرض، حج واجب از تو ساقط نمی شود یا حج واجب را ساقط نمی کند. خب این چیه؟ آیا شما در طول این 14 قرن از یک عالم ضعیف البنیه و کم سرمایه علمی همچه تعبیر شنیده اید که گوینده لا اله است؟ کسی میاد مکه، اول لحظه‌ای که احرام میپوشد لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اصلا آغاز حج با شهادت بر وحدانیت حق و نفی شرک شروع میشه. وقت این تعبیر تعبیر درست و معقوله؟ و اذا اراد احدون، این خیلی تکان دهنده تر از اولیه، و اذا اراد احدون الدخول فی دینه، کسی میخواست در دین وهابیت وارد شه، یقول له، محمد ابن عبدالوهاب میگفت بعد از شهادتین اشهد على نفسك انك كنت كافرا. اول باید شهادت بدی تو قبلا کافر بودی. و على والدیک انهما ماتا کافرین. شهادت دومت باید این باشه که پدر و مادرت در حال کفر از دنیا رفتن. و علا فلانون و فلانون و یسما جماعتن من اکابر العلماء المازین انهم کانو کفارن. باید شهادت سومت این باشه فلان عالم فلان عالم فلان مجتهد همه به حال کفر از دنیا رفتن. فا این شهد قبله. اگر این آقایی که میخواست به دین محمد ابن عبدالوهاب خلاصه تشرف بیابد این سه تا شهادت رو میداد قبول میکرد. و الا قتله وگرنه او را میکشت. حالا این چه منطقی ما نمیفهمیم. اینه باید عقلای عالم قضاوت کنن. و کان یسره به تکفیر الامه منذ ستم اسنه. تصریح میکرد که مردم در طول 600 سال یعنی قبل از آمدن ابن تیمیه تمام اینها امت اسلامی کافر بودن. و یکفر من لا یتبعه و یسمیهم المشرکین. و هر کس از آیین وهابیت تبعیت نمی کرد می گفت اینها مشرک هستن. و یستحلو دماؤهم و اموالهم. و حلال هست هم خون اونها هم اموال اونها. آقایان مراجعه کنن از درر سنیه جلد اول صفحه 46 الفجر صادق مال جمیل صدقی از زهاوی صفحه 17 کشف الارتیاب صفحه 135 به نقل از خلاصة الکلام زینی دهلان صفحه 229. خب اگر ما هیچ مدرکی نداریم غیر از همین تعبیر چیکار کنیم این را؟ آیا این با اصول قرآنی با اصول سنت با اصول مذهب اصلا در میان مردم مسیحی و یهودی اگر یک فردی این چنین طرحی ارائه بده مردم چه قضاوتی دارن؟ عقلای عالم حتی مجانین عالم این رو محکوم نمی کنن؟ آیا حتی در میان جنگل نشینان همچه قانون استبدادی جنگلی شما سراغ دارید؟ ما نمی دانیم. قضاوت رو باز به عقلای عالم محول می کنیم. این یک نکته که من دوست دارم این رو عزیزان قشنگ دقت کنن، مخصوصا برادران بزرگواری که با اینها انس بیشتری دارن عبارت ایشون رو مثل حمد سوره حفظ کنن. و این عبارت البته مشابهین زیاد ها، من یک نمونه رو انتخاب کردم. این دیگه گویای زیربنای فکری و اعتقادی وهابیته. گرچه اینها اخیراً کتابهایی که دارن می نویسن میخوان این رو زیر سوال ببرن و انکار کنن. همین جناب آقای جمیل صدقی زهاوی آمده حرفه هایی که در نقد این آوردن آورده و رد کرده. و جناب سید محسن امین قدس الله نفسه الزکیه در کتاب کشف الارتیاب مفصل در این زمینه کار کرده، شاید مفصل ترین کتاب و نخستین کتابی که نقد علمی اساسی وهابیت پرداخت این کتاب کشف الارتیاب مرحوم سید محسن امین صاحب کتاب اعیان و شیعه هست. اینها با اتکای بر این فتوا و این نظریه حمله به روستاها، شهرها و بعضی از ممالک شیعه نشین رو آغاز کردن. من چند نمونه از اینها رو میخوام بیان کنم، آن هم باز با استناد به سخنان خود علمای اهل سنت. یکی از نکته های سیاهی که لکه ننگیست در تاریخ وهابیت، حمله اینها به کربلا هست. آقای صلاح الدین مختاری که خودش وهابیست می نویسد در سال 1216 امیر سعود با لشکر انبوهی از مردم نجد و عشائر جنوب و حجاز و دیگر نقاط به قصد عراق حرکت کرد و در ماه ذی‌قعده به کربلا رسید و تمام برج و باروی شهر را خراب کردند و بیشتر مردم را که در کوچه و بازار بودند به قتل رساندند. نزدیک ظهر با اموال و غنایم فراوان از شهر خارج شدند. آنگاه خمس اموال غارت شده را خود سعود برداشت و بقیه را به نسبت هر پیاده یک سهم و هر سوار دو سهم میان لشکریان تقسیم کردند. تاریخ المملکت سعودیه جلد سوم صفحه 73. شیخ عثمان نجدی که خودش از مورخین وهابی هاست می نویسد وهابیان به صورت غافلگیرانه وارد کربلا شدند. بسیاری از اهل آنجا را که در کوچه و بازار و خانه ها بود کشتند، روی قبر حسین علیه السلام را خراب کردند و آنچه در داخل قبه بود به تفاول بردند و هرچه در شهر اموال، اسلحه، لباس، فرش، طلا و قرآنهای نفیس یافتند ربودند. نزدیک ظهر از شهر خارج شدند در حالی که قریب به 2000 نفر از اهالی کربلا را کشته بودند. عنوان المجد، کتاب عنوان المجد فی تاریخ نجد جلد اول صفحه 121، حوادث سال 1216. برخی می نویسند وهابیان در یک شب 20000 نفر رو در کربلا به خاک خون کشیدن و کشتن. جالبتر از همه اینها میرزا ابو طالب اصفهانی در سفرنامه خودش می نویسد هنگام برگشت از لندن و عبور از کربلا و نجف دیدم قریب 24000 نفر وهابی وارد کربلا شدند و صدای اقتل المشرکین وذبح الکافرین، مشرکین را بکشید، کفار را ذبح کنید، شعارشون این بود. اقتل المشرکین وذبح الکافرین سر می دادن. بیش از 5000 نفر را کشتند و زخمی ها حساب نداشت و صحن مقدس امام حسین علیه السلام از لاشه مقتولین پر و خون از بدنهای سربریده روان بود. جالب اینجاست، میگه من بعد از 11 ماه مجددن به کربلا رفتم، دیدم مردم آن حادثه دلخراش را نقل و گریه می کنند به طوری که از شنیدن آن موها بر اندام راست می شد. کتاب مسیر طالبی صفحه 408. وهابی ها بعد از کشتن و قتل و غارت کربلا عزم نجف اشرف کردند. ولی مردم نجف به خاطر آگاهی از جریان قتل و غارت کربلا و آمادگی دفاعی به مقابله برخواستند. حتی زنها از منزلها بیرون آمدند و مردان خود را تشجیع و تحریک به دفاع می کردند تا اسیر و قتل و غارت تفاول وهابیان قرار نگیرند و اینها شکست خورده برگشتند. همچنین در سال 1215 گروهی برای انهدام مرقد مطهر حضرت امیر علیه السلام عازم نجف اشرف شدند و در مسیر با عده‌ای از اعراب درگیر شدند و شکست خوردند. در مدت نزدیک به 10 سال چندین بار حملات شدید به کربلا و نجف داشتند. رجوع شود به کتاب الفجر الصادق صفحه 22. سیف الجبر المسلول علی الاعداء، سیف الجبر المسلول علی الاعداء صفحه 2. ببینید حتی در تاریخ جنگ جهانی اول و دوم، حتی در حمله مغول، در حمله صلیب، این چنین وضع پیش آمده و این چنین بیرحمانه، اون هم متکی بر شرع. اقتل المشرکین و ذبح الکافرین، اموال مردم به عنوان غنایم جنگی، مسلمان گوینده لا اله الا الله، مسلمان تابع اهل بیت، شیعه امام حسین، شیفته امام حسین، به جرم توسل به امام حسین خونش هدر و اموالش برای دسته مباح باشه. شاید شما تصور کنید بر اینکه این حملات بیرحمانه مخصوص شیعه بود. نه، شما تاریخ تکون وهابیت رو بررسی کنید، هیچ یک از مسلمانان، حتی از شافعی، مالکی، حنفی و حنبلی، از حمله اینها در امان نبودند. به عنوان نمونه در جلسات قبل یک اشاره ایمایی داشتم. حمله اینها به طائف، حدود 70 کیلومتری مکه مکرمه هست، منطقه شمالی اونجاست، هوای خیلی خوشی دارد و قبر ابن عباس هم همونجاست و مسجدی به نام مسجد ابن عباس هست، شهر دیدنی است. آقای جمیل صدقی زهاوی نقل میکنه که یکی از زشترین کارهای وهابی ها در سال 1217 قتل عام مردم طائف بود که بر صغیر و کبیر رحم نکردند. طفل شیرخوار را بر روی سینه مادر سر بریدند. جمعی را که مشغول فرا گرفتن قرآن بودند کشتند. حتی گروهی در مسجد مشغول نماز بودند قتل عام کردند و کتابهایی که تعدادی از آنها قرآن و صحیح بخاری و مسلم و دیگر کتب فقهی حدیثی بود در کوچه و بازار انداختند و زیر پا پایمال کردند. الفجر الصادق صفحه 22. وهابی ها بعد از قتل عام مردم طائف طی نامه‌ای به علمای مکه اعلام کردند باید شما به آیین وهابیت درآیید. علما و بزرگان اهل سنت از تمام مذاهب جمع شدند در کنار بیت الله الحرام. نامه وهابی ها را خواندند و در همین حین بود در جایی دیدم در این تاریخ وهابیان تعدادی از مردم طائف که از حمله وهابی ها تن سالم به در بودن همین حین وارد بیت الله الحرام شدند، قضایای گذشته بر طائف را نقل کردند. تمام مردم اطراف بیت الله الحرام به شیون و زجه و گریه شروع کردند. آنگاه علما و مفتیان مذاهب اربعه اهل سنت که از مکه مکرمه و سایر بلاد اسلامی در اونجا گرد آمده بودند همگی به کفر وهابیان حکم دادند و بر امیر مکه واجب کردند که به مقابله اینها بشتابد و افزودند مسلمانان واجب هست در این جهاد شرکت کنند و در صورت کشته شدن شهید هستند. کتاب سیف الجبر المسلول علی الاعدا صفحه دوم. این یک برگه دیگر ارتباطی به شیعه هم نداشت. برگه سوم، دریادار سرتیب ایوب صبری سرپرست مدرسه عالی نیروی دریایی در دولت عثمانی کتابی دارد در ایران هم ترجمه شده به نام تاریخ وهابیان. می نویسد عبدالعزیز بن سعود. این نکته را خوب دقت کنن عزیزان. عبدالعزیز بن سعود که تحت تأثیر سخنان محمد ابن عبدالوهاب قرار گرفته بود در اولین سخنرانی خود در حضور شیوخ قبائل این چنین گفت. بعد سخنرانیش خیلی طولانیه، من آدرسی که دارم میدم تاریخ وهابیان صفحه 33 هست، در قم همه جا هست میفروشن. صفحه 33 این سخنرانی خیلی سخنرانی تکان دهنده هست. در سخنرانی این آقای بن سعود برگشت گفت ما همه شهرها و آبادیها را به تصرف خود در خواهیم آورد و احکام و عقاید خود را به آنان باید بیاموزیم. برای تحقق بخشیدن به این آرزو ناگزیر هستیم که عالمان اهل سنت را که مدعی پیروی از سنت سنیه نبویه و شریعت محمدیه هستند از روی زمین برداریم. ربطی به شیعه نداره. میگه اگر ما بخواهیم شهرها را به تصرف در بیاریم و مردم را به طرف آیین وهابیت دعوت کنیم، بزرگترین مانع ما علمای اهل سنت که داعیه تبعیت از سنت پیغمبر دارن، باید اول اینها را از میان برداریم. و به عبارت دیگر مشرکانی را که خود را به عنوان علمای اهل سنت قلمداد می کنند از دم شمشیر بگذرانیم، به ویژه علمای سرشناس و مورد توجه را، زیرا تا اینها زنده هستند همکیشان ما روی خوش نخواهند دید. خیلی عجیبه. تکان دهنده است. مادامی که این علمای سرشناس اهل سنت زنده هستند، تابعین ما روی خوش نخواهند دید. از این رهگذر باید نخست کسانی را که به عنوان عالم خودنمایی می کنند ریشکن کنیم و سپس بغداد را تصرف کنیم. اون زمان دیگه بالاترین مرکز و مورد توجه بغداد بوده. عرض کردم کتاب تاریخ وهابیان صفحه 33، همین کتاب تاریخ وهابیان می نویسد سعود بن عبدالعزیز در سال 1218 به هنگام تسلط بر مکه مکرمه بسیاری از دانشمندان اهل سنت را بی دلیل به شهادت رساند و بسیاری از اعیان و اشراف را بدون هیچ اتهامی به دار آویخت و هر کرا که در اعتقاد مذهبی ثبات قدم نشان میداد به انواع شکنجه ها تهدید کرد و آنگاه منادیانی را فرستاد در کوچه و بازار مکه بانگ زدن ادخلوا فی دین سعود و تللوا بذلت الممدود، هان مردم به دین سعود داخل شوید و در زیر سایه گستردهش مأوا گزینید. تاریخ وهابیان صفحه 74. این هم یک برگه دیگر. برگه چهارم از تاریخ لکه ننگ اینها، خطبه کفرآمیز سعود در مدینه منوره. این هم شنیدنیست. سعود بن عبدالعزیز پس از تصرف مدینه منوره همه اهالی را در مسجد النبی گرد آورد و درهای مسجد را بست. سخنرانی خود را این چنین آغاز کرد. عزیزان دقت کنند. هان ای مردم مدینه، بر اساس آیه شریفه الیوم اکملت لکم دینکم، دین و آیین شما امروز به کمال رسید که به آیین وهابیت در آمدید. خیلی عجیبه. هان ای مردم مدینه، بر اساس آیه شریفه الیوم اکملت لکم دینکم، دین و آیین شما امروز به کمال رسید و به نعمت اسلام مشرف شدید. حضرت احدیت از شما راضی و خوشنود گردید و دیگر ادیان باطله نیاکان خود را رها کنید و هرگز از آنان به نیکی یاد نکنید. از درود و رحمت فرستادن بر آنها به شدت پرهیز نمایید، زیرا همه آنها به آیین شرک درگذشتند. کتاب تاریخ وهابیان صفحه 107. خب اینا رو ما چیکار کنیم؟ اینها رو تاریخ ثبت کرده. حالا اینها یک نمونه های کوچیکی هست. من عرض کردم یک برگه ای از میان هزاران برگ جنایاتیست که اینها مرتکب شدن داریم بازگو میکنیم. من دوست دارم عزیزان این کتاب تاریخ وهابیان رو یک 7-8 بار مطالعه کنن، نه یک بار. خیلی نکات زیبا و ارزنده دارد و نویسندش هم شیعه نیست و خود همان زمان حاضر و ناظر این قضایا بود. برگه پنجم، انهدام میراث فرهنگی. این رو هم عرض کنیم دیگه این بخش رو خاتمه دهیم.
البته چون ظاهرا ساعت 11 و نیم دوستان جلسه دارن، مثل این که من گمان نمی کنم اگر این بحث رو من شروع کنم بتونم به پایان برسانم، ولی من یک مقدمه ای رو عرض می کنم در ظرف یک دقیقه یا دو دقیقه و اصل بحث را انشاءالله به جلسه بعدی محول می کنیم. این که همه می دانیم حفظ تاریخ گذشتگان و صیانت از میراث فرهنگی نشانگر تمدن یک جامعه هست. امروز در تمام جوامع بشری، چه جوامع اسلامی، چه غیر اسلامی، مسیحی، یهودی، حتی بودایی، همه و همه علاقمندند میراث فرهنگی خودشون رو حفظ کنند، آثار گذشتگان را حفظ کنند. حتی برای حفظ آثار فرهنگی قوانین دولی و بین المللی تصویب شده و کشورها برای این منظور قوانین متعدد و لازم الاجرایی تصویب کرده اند و حتی برای حفظ میراث فرهنگی مبالغ سنگینی مصرف می کنند و کرده اند. ولی متاسفانه یکی از برگه های خیلی زشت تاریخ وهابیت محو و نابودی کلیه آثار اسلامی، آثار اهل بیت، آثار اصحاب، آثار پیامبر گرامی، آثار انبیا و اولیا بوده. حالا این رو ما عرض می کنیم و اهداف اینها از این قضیه چه بود، قضاوت رو به عهده شما و شنوندگان عزیز محول می کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.